رفت، رشد و توسعه صنعتی بشه بسیج سازندگیه. اما یکی از قسمت‌های بسیج سازندگی که کمک به توسعه صنعتی هرچه بیشتر در استان‌ها می‌کنه، بسیج مهندسین صنعته. امروز در بخش صنعتگران با جناب سرهنگ سجاد فنایی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان فارس صحبت کردم. ایشان گفتند استان فارس قطب صنایع الکترونیک در کشوره و دومین قطب تولید زعفران و محصولاتی چون گندمه. از دیگر قطب‌های مهم استان فارس صنایع شیلات و زیتونه. جناب سرهنگ سجاد فنایی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان فارس، از ظرفیت‌های دیگر استان فارس به ما گفتند.
در مسائل دیگه هم ما تقریبا میتونیم بگیم فعالیت‌های خوبی داریم. بحث تولید خودرو پژو پارس در شیراز یه شعبه داره که تولید پژو پارس می‌کنیم ما در شیراز. از باز کشاورزی که حالا من بخوام برای شما توضیح بدم، تقریبا میتونیم بگیم ما شاید دومین تولید کننده مرکبات، اولین تولید کننده لیمو، دومین تولید کننده خرما، اولین تولید کننده گندم، یکی از بزرگترین تولید کننده های زیتون. ما یک سال در سالهای گذشته حتی از گیلان برد تولید زیتون داشتیم، الان هم در وضعیت بسیار خوبی هستیم. تولید زیتون استان ما بسیار بالاست. خب تولید زعفران ما داریم، ما دومین قطب زعفران هستیم در کشور بعد از خراسان شمالی و خراسان جنوبی خراسان ها کلا، و بهترین زعفران ها در سهبان الان در سطح استان در تقریبا میشه گفت که 10 شهرستان ما داره کشت میشه و تولید میشه. کارهای گلخانه فراوان در بحث کشاورزی داریم. در بحث کشاورزی سازمان دار کشاورزی استان فارس از برتری سازمان های کشور هست، هم توان خوبی داره، هم الحمدلله آموزش های خوبی هم برگزار میکنه، همینجور که بسیج مهندسی کشاورزی هم در قالب طرح همگام با کشاورز در 300 روستای استان رو تحت پوشش خودش داره و از لحاظ ترویج کشاورزی و آموزش مختص کشاورزی به کشاورزان عزیزمون خدمت رسانی میکنه.
جناب سرهنگ سجاد فنایی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان فارس، از حمایت‌های بسیج مهندسین صنعت از واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی این استان به ما گفتند.
بسیج مهندسین صنعت در استان فارس از طریق برپایی کلینیک‌های صنعتی به اون صنایعی که احتیاج دارن به کمک، به راهنمایی، به اعتبارات و یا اینکه به صورت اینکه بعضی از صنایع ما ورشکست شدن یا در آستانه ورشکستی قرار دارن، اینها رو ما در قالب کلینیک صنعت شناسایی میکنیم. از نخبگان این امر با کمک دستگاه‌های مرتبط در استان مثل اداره صنایع و دیگران استفاده میکنیم، از کارشناساشون این دوستان رو میبریم و تقریبا میتونیم بگیم که در طول سال شاید 20 تا 30 تا از صنایعی رو که با مشکل مواجه هستن با این دوستان ارتباط برقرار میکنه و سعی میکنیم با راهنمایی و کارهای کارشناسی که توسط کارشناسان انجام میشه این عزیزان رو از این معضلات نجات بدیم.
کلام پایانی جناب سرهنگ سجاد فنایی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان فارس رو با هم بشنویم.
من اول در پایان عرض میکنم که واقعا همونجور که از آقا فرمودن رونق تولید و اقتصاد مقاومتی تنها راه نجات اقتصاد کشور ماست. اگر تولید در کشور ما رونق پیدا بکنه و اون هم با حمایت‌های مادی، تسهیلات به موقع و به جا و آموزش‌های مرتب و مستمر هست، اگر این اتفاق بیفته واقعا استان فارس هم توانایی اینو داره که قطب کشاورزی کشور باشه. همین گونه که عرض کردم 3.5 برابر اون چیزی که مردم فارس مصرف می‌کنن تولید غذا داریم در استانمون، و اگر که صنایع تامین انشالله به جایی برسه و بتونیم از این نعمت استفاده بکنیم و هم اشتغال ایجاد میشه در استان و هم قدرت تولید و رونق تولیدمون در استان انشاءالله بهتر خواهد شد.
در پایان باید عرض کنم به گفته جناب سرهنگ سجاد فنایی، مسئول بسیج مهندسین صنعت استان فارس، برپایه کلینیک‌های صنعتی، ارائه تسهیلات و آموزش‌های مستمر به واحدهای صنعتی همگی باعث احیا و رونق واحدهای صنعتی در استان فارس خواهد شد که در چند سال اخیر به خوبی این خدمات توسط بسیج مهندسین صنعت استان فارس به واحدهای صنعتی این استان ارائه شده است. هر چقدر از صنعتگران بیشتر حمایت کنیم، چرخ اقتصاد را سریع‌تر می‌گردانیم.
صحبت‌های جناب سرهنگ سجاد فنایی رو شنیدیم، مسئول محترم سازمان بسیج مهندسین صنعت استان فارس رو. ایشون گفتن که استان فارس قطب صنایع الکترونیکی کشور به حساب میاد. از خوشهای صنعتیش هم گفتن زعفران، گندم، شیلات و زیتون و اینکه چه خدمات و تسهیلاتی رو به واحدهای صنعتی ارائه میدن. امسال با توجه به اینکه رونق تولید نامگذاری شده، باید توجه ویژه‌ای داشته باشیم به اصلاح سیاست‌های گمرکی، به اصلاح نظام بانکیمون و به اینکه قوانین و دستورالعمل‌های خلق الساعه مرتب اعلام نشه و ابلاغ نشه، چون واقعا یکی از مشکلات عزیزان ما برای اینکه چون واقعا یکی از مشکلات تولید کنندگان ما در جهت تولید همین ثبات نداشتن قوانین هست.
امسال مسئله تولید مطرحه، میخوام مسئله تولید رو به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته، هم میتوانه مشکلات معیشتی رو حل کنه، هم میتوانه استغنای کشور رو تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه.
موضوع تولیدمون تولید ساعت‌های ایستاده گرانفاده است. 7 ساله مشغول به این کار هستیم و داریم فعالیت می‌کنیم. اولین تولید کننده ساعت ایستاده ما بودیم تو ایران.
مطلب ما اینه که روزی برسه که ما بتوانیم به حسب مزیت‌های نسبی و تشکیل خوشه‌های صنعتی این چرخه تأمین مواد اولیه، تولید و فروش رو به صورت کامل داشته باشیم برای کل کشور، کل محصولات کشور.
باید همپا با در فضای جنگ اقتصادی کنونی حرکت بکنن، ظرفیت‌های مناسب وجود دارن که میتونن به کشور کمک بکنن تا فراتر از محدودیت‌ها گام بردارن.
جهان تا جهان است آباد باش، جهان تا جهان است آباد باش، در و بوم مردان آزاد.
برای توسعه صنعتی در هر کشوری باید توجه ویژه به سایه خرد، کوچک و متوسط اون کشور بشه. چرا که با حمایت از این صنایع است که می‌تونیم به توسعه صنعتی و در نتیجه به توسعه اقتصادی برسیم.
ارزان تمام کردن و رقابت پذیر کردن یکی از کارهای بسیار مهم در کشور این است که بتوانیم تولید داخلی رو رقابت پذیر با جنس خارجی به وجود بیاریم، ارزان تر از جنس خارجی بتوانیم تولید کنیم در حد امکان، که البته این خودش مقدماتی داره، بعضی از مقدمات به عهده دولت است، بعضی هم به عهده خود ما.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
شنوندگان عزیز برنامه خانه تا کارخانه، یادتون نره به این سوال پاسخ بفرمایید که برای عملیاتی شدن محورهای افزایش کارایی صنایع کوچک ما در برنامه گذشته هم دربارش صحبت کردیم، چه کارهایی رو چه بخشهایی باید انجام بدن؟ به عنوان مثال دولت چه کار میتونه بکنه؟ سازمان‌های مرتبط چه کار میتونن بکنن؟ نقش مصوبه‌ها و لوایح مجلس در افزایش کارایی صنایع کوچک چیه؟ هر آنچه که به ذهنتون میرسه به سامانه پیامکی 30000 3637 ارسال بفرمایید. اگر الان پیچ رادیوتون رو باز کردید، جناب آقای مهندس پرنیان، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکای صنعتی تهران میهمان ارجمند ما هستند. ما در بخش اول مشکلاتی که آقای زمانی عنوان کردن رو مطرح کردیم. یکی دوتا مشکلشون موند در بخش دوشی که سرکار خانم علاقه من داشتن. اون دوتا مشکل رو هم بررسی کنیم به اتفاق آقای مهندس پرنیان. بعد بریم سراغ نقش دولت و سازمان‌های مرتبط برای افزایش کارایی صنایع کوچک. آقای مهندس پرنیان، یه موضوعی که زمانی مطرح کردن مالیات بر ارزش افزوده است. این از اون دست موضوعاتیه که ماشاءالله بگم ما چقدر از طرف مردم پیامک داریم، مشکل داریم در خصوص این موضوع. واقعا هم همینطوره. یه تولید کننده ای که با سختی فراوان منابع مالی رو تأمین کرده برای شروع کار، چرا باید این اتفاق بیفته که مثلا به دست مصرف کنن با 27% افزایش، یعنی هر قسمت یه 9% داره. این رو نمیشه از جای دیگه جبران کرد، از تولید کننده نگرفت؟ آیا براش راهکاری اندیشیدید؟ تو جلسه‌ای که برگزار میشه دربارش صحبت کردید؟
بله، این ارزش افزوده حرفشون واقعا حرف درستی بود و مورد انتقاد تمام صنعتگرا، تمام سیاستگزاران و تمام افرادی که تو این کار هستن، یعنی متخصص هستن، صاحب نظر هستن. تو کل دنیا هم بالاخره متد داره. ارزش افزوده بایستی از مصرف کننده نهایی گرفته بشه، تو یه مرحله مصرف کننده نهایی. این هم مجلس تو کمیسیون مطرح شده، مصوب شده، ما هم پیگیر هستیم، هم از طریق صنعتگرا، هم از طریق خودمون مقام عالی وزارت هم پیگیر هستن که این در واقع امسال انشاءالله نهایی بشه و از مصرف کننده نهایی گرفته بشه. یه بحثی هم هست تو این ارزش افزوده، ما 9% رو که میگیرن 3%ش مال شهرداریه.
بله،
قانون مصوب کرده که 35% از این 3%، یعنی 1% از 9% کلی رو به شهرک‌های صنعتی اختصاص بدن، 30%ش رو به شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها، 5% رو به هیئت مدیره شرکت خدماتی هر شهرک که منتخب خود صنعت هستند. ما این پول رو ببریم برای تکمیل زیرساخت‌ها و در واقع بهسازی، نوسازی زیرساخت‌ها و نگهداری شهرک، تصفیه خونه نگهداری میخواد، آسفالت و معابر و در واقع شبکه‌های آب و برق و گاز، اینا بالاخره اینا استهلاك شدن.
همطوره.
این هم چه توز محوراز، انشالله این اگر امسال این بحث ارزش افزوده بره، تولید کننده خیلی دغدغه داره، برای 3 ماه دفترشون رو ببندن، گزارش بدن، گاهن مورد پذیرش نمیشه، دوستان خزیت میشن که یک گام عملی حمایت از رونق تولید در سال 98 بشه بعد انشالله.
انشالله، واقعا امیدواریم این اتفاق بیفته. حالا ما چند وقتی هم به مردم گفتیم که قرار هست از سازمان امور مالیاتی دعوت کنیم در برنامه حضور پیدا بکنه، همچنین بچه های بیمه، کارشناسان بیمه، ببینیم که چیکار میتونن بکنن، آیا راهکاری برای این مشکل وجود داره، به خاطر اینکه واقعا ما باید تمام توانمون رو بذاریم راه رو برای تولید کننده هموار کنیم که تولید کننده بتونه کارش رو انجام بده. هر ماه که میشه مثلا هر چند وقت یک بار از اونور بیمه خیلی اذیتش نکنه، از اونور مالیات بر ارزش افزوده این رو با چالش مواجه نکنه، یعنی قصه تولید کننده این باشه اوه 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 الان باید مثلا این اظهارنامه رو پر کنم، من باید چیکار کنم، یا مثلا الان حق بیمه هم اینجوری باید پرداخت بکنم، من الان شرایطشو ندارم چیکار بکنم. این هر چقدر بتونن تسهیلات فراهم بکنن برای اینکه تولید کننده راحت‌تر بتونه کارشو انجام بده بسیار عالیه. خب بریم سراغ یه موضوع دیگه. آقای مهندس، این که مثلا گفتن که من 100 آمپر برق میخواستم 70 میلیون تومان پول دادم، برای تابلو هم باید 25 تومان بدم، همشو باید خودش بده یا خود شرکت برقم باید اینجا پول بده؟
حالا اینا شرکت برق از واحدهای صنعتی میگیره، در حالی که بالاخره دیگه قانون
خب
تأمین برق تا درب واحد صنعتی به عهده شرکت‌های خدمات رسان هست که این واقعیتش تو هیچ جای کشور متأسفانه انجام نمیشه.
خب چرا طبق قانون، چرا چیزای دیگری که به نفع خودشونه طبق قانون انجام میدن اینو انجام نمیدن؟
یا میگن منابع ما تأمین نشده، منو منابع نداریم، دولت به ما منابع نداده. قانونگذار ولی تکلیف کرده که شرکت‌های خدمات رسان باید تا درب واحد صنعتی زیرساخت رو بیارن تحویل بدن.
شما پیگیر بودید؟
بله پیگیر بودیم، اصلا تا درب شهرک صنعتی هم به ما تحویل نمیدن گاهن، یعنی ما خیلی درگیر هستیم، هم برای اینکه واحد صنعتی نباشد که به لحاظ کمبود برق یا زیرساخت تعطیل بشود یا به تولید نرسد. هرچند ما در استان تهران همین قبل از عید با دستور ویژه‌های استاندار تو یه شهرک صنعتیمون 38 واحد صنعتی ساخته شده بود، ماشین‌آلات چیده شده بودن، چون برق اینا رو پذیرش نمی‌کرد نمی‌تونستن به تولید برسن. آقای استاندار یه دستور ویژه فرمودن، ما هم پیگیر شدیم، حل شد، ولی واقعیتش اینها جزء مشکلاتی هست که دوستان مطرح می‌فرماین و خیلی بوروکراسی اداری زیاد هست، همه میگن ولی در رفع اینها عملاً کار قابل توجهی انجام نمیشه. یه زا همه بشینن، یک کارگروه تشکیل بشه در سطح دولت، قوانین زاید، دستورالعمل‌های زاید، این در واقع کارهایی که تولید کننده میره میاد، واقعا خیلی از عزیزان صنعتگر فقط برای این بوروکراسی اداری، کسب مجوزها میگذره، خیلی مشکل دارن. اول اینکه شما هم فرمودی تولید کننده فقط فکرش این باشه چه کالای خوب تولید بکنه، قیمت تمام شدهش رو بیاره پایین، بازارش رو حفظ بکنه، صادرات بکنه. این تولید کننده ما بیشتر وقتش مخصوصا تو حوزه صنایع کوچیک هم که نیروش کمه، خلاصه نیروی تخصصی نداره، کارشناس مالیات نداره، کارشناس مشاور بیمه نداره، اینا خیلی درگیرن. به خاطر همین هست که ما میگیم باید یک در واقع ساختار جدید، یک در واقع استراتژی جدید و یک مدل جدید برای توسعه صنایع کوچیک کشور وارد اندیشیده بشه، تمهید بشه، برای اینکه بخوایم ما کشور ما حرکتش عزتمند باشه، مردم ما تولید ثروت بشه، مشکل اشتغال نداشته باشیم، مشکل کنترل نقدینگی رو داشته باشیم، مشکل کنترل و مهار تورم رو داشته باشیم، همش با تولیده.
بله،
اگر تولید
بله.
شکل بگیره همه اینها حل میشه، مشکلات اجتماعی کم میشه، بزهای اجتماعی کم میشه، مسائل امنیتی کم میشه، یعنی همه اینا وابسته به تولید.
همینطوره، واقعا همینطوره. این مشخصه که اگر تعامل دستگاه‌های مختلف با سازمان صنایع کوچک و با تولید کننده ها صورت نگیره، واقعا سنگ روی سنگ بند نمیشه. همین مشکل برقی که شما میفرمایید، واقعا اگر مثلا بالاخره به اون قانونی که بر عهده‌شون تکلیف شده اینا پایبند نباشن و اون برق رو تا درب واحد تولیدی نیارن، خب این مشکلات به وجود میاد. واقعا هم یه تولید کننده از کجا بیاره مثلا یه 70 میلیون بده، یه 25 میلیون بده، دوباره جاهای دیگه هم هزینه بکنه برای اینکه بخواد مثلا برق صنعتی بگیره. حالا ما سعی میکنیم توی یکی از برنامه‌هامون حتما از بچهای وزارت نیرو به ویژه بچهای برق دعوت کنیم بیان تو برنامه‌مون توضیح بدن، ببینیم اونا هم چه مشکلاتی دارن. حالا شاید اونا با یه چالش‌های مواجه هستن، ما الان تو این برنامه مطلع نیستیم، ولی حتما این کارو انجام میدیم. خب متشکرم. تقریبا به همه سوالاتی که آقای زمانی عنوان کرده بودن و مسائلی که مطرح کردن پاسختون رو عنوان فرمودید. بریم سراغ همون افزایش کارایی صنایع کوچک آقای مهندس، که البته تو همین بخش هم اشاره داشتید که سازمان‌های مرتبط باید کمک بکنن برای تولید بهتر تولید کنندگان عزیز در حوزه صنایع کوچک و متوسط. از نقش دولت شروع کنیم. دولت باید چیکار بکنه برای کمک به افزایش همون رونق تولید یا افزایش واحدهای کوچک و متوسطی که میتونن ایجاد کنن؟ خیلی هاشون هم سرمایه آنچنانی نمیخواد. شاید مثلا اگه 20 تومن 30 تومن به یه نفر بدی بتونه یه شغل ایجاد بکنه، در صورتی که بخوای بری تو صنایع بزرگ باید تا حدود مثلا برای هر نفر 200 میلیون تومن هزینه کنی برای ایجاد یه شغل. حالا میخوام ببینیم که دولت چیکار میتونه بکنه تو این زمینه آقای مهندس.
حالا اون 200 میلیون هم مال یک دو سال پیش بود، الان مثلا میگن که بله 400 میلیون. حالا تو این بخش نقش دولت به نظر من میرسه که مهمترین نقش در توسعه صنایع کوچک رو دولت و سازمان‌های مرتبط دارن. اون مثلثی که عرض کردم، مردم و تشکل‌ها، دولت و تولید کننده، و اگر یک ساختار هوشمند در بدنه نهادهای در واقع دولتی برای توسعه صنایع کوچک ایجاد نشود و فضای کسب و کار ما بهبود پیدا نکند، ما با این مشکلات درگیر هستیم.
بله.
به نظرم میرسه ما اول باید تحلیل شناسایی وضعیت واحدهای صنایع کوچک رو داشته باشیم، یعنی یک تحلیل درست، واقعی و در واقع متناسب با زمان رو ما باید داشته باشیم. دولت باید لایحه قوانین حمایتی و تسهیل کننده جهت حمایت صنایع کوچک رو تهیه بکنه و تدوین بکنه. اصلاح قوانین مانع تولید رو، ما هنوز که جنگ اقتصادی هستیم، خیلی از قوانین ما، دستورالعمل‌های ما تو عرصه عمل می‌بینیم مانع تولید هستن، ضد تولید هستن. یک ساختار شبکه و هماهنگی حمایت از صنایع کوچک باید کشور شکل بگیره که این هم از وظایف حاکمیتی دولت هست. باید بر اجرای مؤثر برنامه‌های حمایتی صنایع کوچک قوانین الزام‌آور و برنامه‌های حمایتی توسط دولت تصویب بشه. ما باید بحث تأمین منابع مالی که عرض کردیم خدمتتون و در واقع تسهیلات متفاوت باشه با بخش صنایع بزرگ کشور، اعتقاد داریم تو حوزه صنایع کوچک اگر بشود که چالش‌های صنایع کوچک کشور شناسایی بشه، یک مدل علمی تو دنیا هم سابقه داشته، ما بریم مطالعه بکنیم ببینیم آلمان چیکار کرده با صنایع کوچکش، مالزی چیکار کرده، ترکیه چیکار کرده، کره چیکار کرده، ما توانمندی ما بیشتر از اونها.
بله.
چون مردم ما سخت کوشترن.
درسته.
با نگاه ارزشی به تولید نگاه میکنن. ما اعتقاد داریم که هر کسی که برای تأمین روزی حلال از خونش میره بیرون زهاد میکنه.
بله.
این یه نگاه ارزشیه. و بخش بدنه ما هم خیلی باهوشتر، نیروی انسانی ما خیلی، به نظر من میرسه که اینجا حلقه مفقوده سیاستگذاری مناسب دولت است.
خب یعنی ما چی کار بکنه آقا اندس؟
ما عرض کردم اول میخواد که یک مقدار ببینید یک مطالعه جامع کامل و علمی وضعیت صنایع کوچک کشور رو میخواد ما باید مطالعه بکنیم، از همه دستاندرکارام توی مطالعه نه کمک بگیریم، از بخش خصوصی، از تولید کننده ها، از اتاق بازرگانی، از تشکل ها، خانه صنعت، مشاورین و خود دانشگاهیان، دولت، مدیران دولتی، یعنی یک مدلی رو ما باید تدوین بکنیم.
ولی آقای مهندسی بین کلامتونم اومدم، ببخشید، یادم هست چند وقت پیش از سازمان صنایع کوچک که اومده بودن ما تو سال گذشته در خدمتشون بودیم، فکر کنم معاون محترم صنایع کوچک بودن اومده بودن، این مطالعاتی که شما میگفتید در خصوصش صحبت کردید الان رو خیلی جامع اینجا توضیح دادن که چه مطالعاتی صورت گرفته. ما دیدیم که باری که الله مثلا چه تفکرات خوبی نوینی مرتبط با حتی کشورهای توسعه یافته داره توی سازمان صنایع کوچک شکل میگیره، منتها مشکل اینه که اجرایی نشده. حالا نمیدونم که از خود مرحله مطالعات تا اجرا باید چه مراحلی رو طی بکنه، یا مثلا زمان‌بندی داره، البته که زیر ساختهای متفاوتی میخواد، حتی امکان داره که مثلا برخی سازمانهای مرتبط بیان مقاومت کنن در برابر این مطالعات، این امکان هم وجود داره. در صورتی که خیلی خوب بوده، یعنی وقتی با همون صحبت میکردن در خصوص کارهای این زمینه انجام شده، پژوهش هایی که صورت گرفته، قصد هایی که داشتن برای صنایع کوچک، دیدیم خب کشورهای توسعه یافتن دارن دقیقاً دارن همین کار میکنن. همون آلمان که ما خیلی وقتا مثال میزنیم برای صنایع کوچکش، همین کارا رو انجام داده و این نشانه این هست که خود سازمان صنایع کوچک داره به سمت الگوگیری موفق از سایر کشورهایی که تو این زمینه حرفی برای گفتن دارن پیش میره. ولی چرا اجرایی نمیشه؟
سازمان صنایع کوچک تو سالهای اخیر کارهای خوبی انجام داد، منتها همون بخشیه. ما وقتی همون که شما فرمودید وحدت رویه بین دستگاه‌های اجرایی و متولی نباشد، ما بریم خودمون خوبم مطالعه بکنیم، اصلا خوبم اجرا بکنیم، فرض بخیر، تأثیر ما یه تأثیر بخشی میشه. یعنی نیاز هست یک متولی واحد و عرض کنم وحدت رویه بین دستگاه‌های کشور، حتی باید قوه قضاییه، دستگاه‌های امنیتی و قوه مقننه بیان پای کار. یعنی صنایع کوچک کشور و تولید یک بخش فرادستگاهی هست، نمیشه یه دستگاه بیاد بگه من این کار رو انجام میدم. یعنی یک استراتژی تدوین بشه با یه متولی خاص. سازمان صنایع کوچک کارهای خوبی انجام ده، منتها تو کشور ما خودتون میدونید که کارها فرد محوره. وقتی یه مدیری عوض میشه، مدیر جدید میاد، بالاخره ایشون یه روکرد جدید رو تعریف میکنه، چون استراتژی نداریم. یعنی برنامه ما میان مدت و دراز مدتی نداریم که نگاهمون این باشه. ولی خب منکری نمیتونیم باشیم که کارهای خوبی انجام نشده. انصافا کارهای خوبی انجام شده. بحث خوشه‌های صنعتی، یک مدل جدیدی هست تو کشور، بحث کنسرسیوم صادراتی، بخش EMCA، شرکت‌های مدیریت صادرات، اینا وارد شدن، در واقع ارزیابی واحدهای صنعتی، کلینیک‌های کسب و کار تو شهرک‌ها شکل، کارهای خوبی انجام میشه، ولی کافی نیست.
درسته.
و این باید هم گسترش پیدا بکنه و هم این رو باید لمس بکنن. ما خیلی پژوهش بکنیم. ما الان از پایان نامه حمایت می‌کنیم تو شرکت شهرها، پولم میدیم، بودجه هم میدیم. خب این پایان نامه اگر نرود و نتی رو حل نکنن، به چه درد می‌خوریم؟ تو دانشگاه‌ها میلیاردها تومان نه پژوهش هست، تو ما هست، تو وزارت خونه. خب این نتیجهش و برایندش کجا اتفاق میفته؟ من حرفم این است، ما جهتش رو، کار زیاد انجام میشه ولی جهتها پراکنده است، همگرایی نیست، چون مدل نیست، برنامه مدون ملی نیست. من حرفم اینه، اگر اینا تبدیل بشه میشه واقعا انقلاب صادرات تو کشور ایران کرد. من اعتقاد دارم همین خود تهران میتونه انقلاب صادراتی بکنه. همین یه شهرک داریم، شهرک عباس آباد، این میتونه نصف مشکل اشتغال تهران رو رفع کنه. اونقدر توانمندی تو این فقط یه دونه شهرک است.
باریکن.
اگر ما واحدها رو به بالای ظرفیت 70% برسونیم، بله. واحدهای تعطیل رو احیا بکنیم. کارخونه هست، عرض کنم خدمتتون، این انشابات رو گرفته، زیر ساخت تهیه شده، سوله ساخت شده، ماشینالات هست. مشکل کجاست؟ ما اگه بتونیم این رو احیا بکنیم، مدل هم دارد، نه اینکه ندارد. یعنی عرض من اینه، ظرفیت بسیار بیشتره، بستگی داره ما هنرمون، از این ظرفیت چطوری استفاده بکنیم. وگرنه ظرفیت خیلی بالاست.
اصلا تعجب میکنم اینا رو میشنوم آقای مهندس که ما این همه ظرفیت داریم. به قول شما میگید الان شهرک عباس‌آباد میتونه مشکل کلی از اشتغال خود شهر تهران رو
حل بکنه.
چرا خب ما از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم؟ آخه مشکلمون چیه؟ به قول قدیمی ها دردمون چیه که این کارو نمی‌کنیم؟ چرا مثلا اون وحدت رویه وجود نداره بین دستگاه؟
مثلا تعطیل واحدهای صنعتی یه چند درصدش اختلاف شرکاست. حالا میگن 5% 6%. خب این میشه یه کارگروه تشکیل داد تو کل کشور. ببینید مثلا 1000 تا مثال عرض میکنم، 1000 تا واحد صنعتی بشینن یه کارگروه قضایی صحبت بکنن، بگن این سرمایه ملیست، درسته مال شماست ولی سرمایه ملیست، این اختلاف شما رو حل بکنن. 1000 تا واحد صنعتی بدون ریالی هم این سرمایه نمیخواد، یعنی یه کار مدیریتی میخواد، این بازگشت پیدا بکنه به چرخه تولید. ببینید چه اتفاقی میفته. واحدهای ما هم اکثرشون توانایی صادرات دارن، ولی وقتی اسم صادرات میاد میترسن، مخصوصا واحدهای صنایع کوچک. یه واژه نامانوسه، این تولیده، سوادش یه مقدار پایین تره ولی اهل هنره، اهل کاره، یعنی هنر صنعت من میگم بهش.
خب
این رو واقعا متولی میخواد بره محصولش رو ببینه، محصولش رو یه بسته تهیه بکنه. من یه واحد صنعتی صحبت میکرد میگفت ما میریم فرسادرات میکنیم، چون صادرات یه پکیجه. سازمان توسعه تجارت ما میتونه انقلاب صادراتی ایجاد بکنه.
بله.
تو حوزه لبنیات کشور ما ظرفیت داره هم لبنیات کل کشور رو تأمین بکنه هم کل اروپا رو. بله. این زیر ساخته آماده شده. ما الان باید واقعا دنبال بازارهای خارجی باشیم. خیلی هم عرض کردم از نقص قوانینه، قوانین خیلی مال شرایط عادیه. خلاصه مبحثم این باشه یک بار از ظرفیت نداشته باشیم، بگم من ظرفیت رو ندارم. من اتفاقا حرفم اینه، کشور ایران یک ظرفیت بی‌منتها داره و در واقع میگن آمریکا سرزمین فرصت هست، من میگم نه خیر، کشور ایران سرزمین فرصت هست. ما اونقدر فرصت داریم، اونقدر ظرفیت داریم که بستگی به خودمون داره، به مردم داره، به مسئولین داره، به ماها داره که چطوری از این ظرفیت‌ها رو تبدیل به پول بکنیم، به ثروت بکنیم، به اشتغال بکنیم. اصلا میتونیم ما کشورهای منطقه رو تحرک بدیم.
اصلا باید همینطور باشه.
و اینم ظرفیتش هست.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس پرنیان، مدیر عامل محترم شهرک‌های صنعتی استان تهران. امیدوارم فرصت بشه تو برنامه‌های بعدی هم در خدمتتون باشیم، بحثمون رو ادامه بدیم. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی متشکرم. خداحافظ.
از همراهیتون با برنامه خانه تا کارخانه بسیار سپاسگزارم. سامانه پیامکی 30,036,37 در اختیار شماست. اگر در غیر از ساعت برنامه خواستید برای این برنامه پیامک بفرستید، یعنی غیر از ساعت 15 تا 16 روزهای فرد، لطفاً ابتدای پیامکتون کلمه خانه تا کارخانه یا کلمه کارخانه رو برامون ارسال بکنید تا بتونیم پیامک شما رو پیدا بکنیم. سپاس. خدا نگهدار. شنونده رادیو اقتصاد هستید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برای ارتباط با ما میتونید با شماره پیامک 30,036,37 و تلفن 24 ساعته 27,86,2098 تماس بگیرید.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22-65-25-25
و سامانه پیام کوتاه 30,036,37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، radioiqtisad.irib.ir.